خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید. خیلی متشکر. خداوند شما رو حفظ کنه، خداوند تأییدتون کنه. بفرمایید، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نستغفره و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه سید خلقه بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين اللهم صل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. برادران و خواهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم به تقوای الهی. این ماه، ماه تقواست و امروز که روز 21 ماه مبارک رمضان است، روز تقوای مجسم است. امیرالمؤمنین تقوای مجسم بود. درس بگیریم، تقوا را توشه دنیا و آخرت خود قرار بدهیم. در این خطبه اول درباره امیرالمؤمنین عرایضی را عرض می‌کنیم. روز امیرالمؤمنین است. در مثل دیشبی که شب جمعه هم بود، از این جهت هم با امسال شباهت بیشتری دارد، در شب 21 بشریت علی را از دست داد. جسم امیرالمؤمنین، صدای امیرالمؤمنین، نفس گرم امیرالمؤمنین، چشم نافذ امیرالمؤمنین از دنیای اون روز بشر گرفته شد. ولی میتوان علی علیه السلام را با خود داشت، پیشا پیش حرکت خود و پیش روی خود داشت. مشروط بر این که ما سیره امیرالمؤمنین و رفتار امیرالمؤمنین را مثل یک سرمشق مورد توجه قرار بدیم. بنده امروز یک بخشی از این زندگی سراسر افتخار را و این حکومت کوتاه اما متلعلع و درخشان را به شما برادران و خواهران عزیز عرض می کنم. بحثی که در اطراف اون چند نکته‌ای عرض خواهم کرد بحث سلوک سیاسی امیرالمؤمنین است. این نکته رو باید در نظر داشت، توجه کرد که سلوک سیاسی امیرالمؤمنین از سلوک معنوی و اخلاقی او جدا نیست. سیاست امیرالمؤمنین هم آمیخته با معنویت است، آمیخته با اخلاق است. اصلاً منشأ گرفته از معنویت علی و اخلاق اوست. سیاست اگر از اخلاق سرچشمه بگیرد، از معنویت سیراب بشود، برای مردمی که مواجه با اون سیاستند وسیله کمال است، راه بهشت است. اما اگر سیاست از اخلاق جدا شد، از معنویت جدا شد، سیاست ورزی می شود یک وسیله ای برای کسب قدرت به هر قیمت، برای کسب ثروت، برای پیش بردن کار خود در دنیا. این سیاست می شود آفت. برای خود سیاست ورز هم آفت است، برای مردمی هم که در عرصه زندگی اونها این سیاست ورزیده می شود برای اونها هم آفت است. امیرالمؤمنین این حکومتی را که در آن سه جنگ اتفاق افتاد، سه جنگ مفصل نظامی با هزارها کشته، این حکومت را امیرالمؤمنین شما در نهج البلاغه نگاه کنید با تعبیراتی معرفی می کند که نشان دهنده تحقیر او نسبت به این حکومته. یک وقت او رو در خطاب به ابن عباس از بند کفش خود، بند کفش کهنه وصل زده خود بی ارزشتر معرفی میکنه. یک جا درباره همین حکومت میفرماید لالفیتم دنیاکم عندی اهون من عفته عنز، اون رطوبتی که از عطسه یک بزغاله حاصل می شود چقدر ارزش رطوبتی و حیاتی دارد؟ هیچ. می فرماید این حکومت، این قدرت، نشستن بر این اریکه برای علی از این کمتر و کم اهمیت تر است. یک جا در همون خطبه برای اینکه چرا این حکومت را قبول کرد استدلال میکند لولا حضور الاحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر. دیدم مردم آمدن اصرار میکنن، نصرت خودشون را عرضه میکنن، قبول کردم. باز در مقام استدلال و ما اخذ الله على العلماء الا يقار على كذبه ظالم او ثغب مظلوم، می فرماید خدای متعال بر عالمان، بر دانایان عالم تکلیف معین کرده است که بر سیری ظالم و تهیدستی و گرسنگی مظلوم صبر نکنند، تحمل نکنند. ایناست چیزهایی که امیرالمؤمنین رو میکشاند به سمت حکومت، یا در مقابل کسانی که بغی علیه او میکنند به مقاومت، به ایستادگی، به حتی جنگ نظامی میکشانه. ولی حکومت ارزشی نداره برای امیرالمؤمنین. در این سیاست ورزی امیرالمؤمنین یکی از خصوصیاتش اینه، از مکر و فریب دور است. در یه جمله ای از اون حضرت نقل شده که لولت تقا لکنتو ادهل عرب، اگر تقوا دست و پای من رو نمی بست از همه آحاد عرب و مکاران عرب مکر و حیله رو بهتر بلد بودم. یک جا دیگر در مقام مقایسه معاویه با خودش، چون معاویه معروف بود به دهاء و مکر در حکومت، فرمود به حسب اونچه که نقل شده، والله ما معاویه تو به ادها منی، معاویه از من زرنگتر نیست، منتها علی چه کنه، وقتی بنای بر رعایت تقوا و رعایت اخلاق دارد دست و زبانش بسته است. این روش امیرالمؤمنین اینه، تقوا که نبود دست و زبان انسان بازه، میتوانه همه چی بگه، خلاف واقع میتوانه بگه، تهمت میتوانه بزنه، دروغ به مردم میتوانه بگه، نقض تعهدات میتوانه بکنه، دلبستگی به دشمنان صراط مستقیم میتوانه پیدا کنه. وقتی تقوا نبود اینجوریست. امیرالمؤمنین میفرماید من سیاست را با تقوا انتخاب کردم، با تقوا انتخاب کردم، اختیار کردم. این است که در روش امیرالمؤمنین مکاری و حیلگری و کارهای کثیف و این چیزها وجود ندارد، پاکیزه است. یکی از خطرهای جدایی دین از سیاست که عده اون رو ترویج میکردن همیشه در دنیای اسلام، در کشور ما هم بود، امروز هم متاسفانه نغمه های رو بعضی بلند میکنن در جدایی دین از سیاست، یکی از خطرهای این جدایی همینه که وقتی از دین جدا شد از اخلاق جدا خواهد شد، از معنویت جدا خواهد شد. در نظامهای سکولار و بی رابطه با دین، اخلاق در اغلب نزدیک به همه موارد از بین رفته است. حالا یه وقت استثناءً در یک جایی یه عمل اخلاقی دیده بشه، این ممکنه، استثناست. وقتی دین از سیاست جدا شد، سیاست می شود غیر اخلاقی، مبنی بر همه محاسبات مادی و نفع طلبانه. این سلوک سیاسی امیرالمؤمنین بر پایه معنویت، از سلوک معنوی او جدا نیست. رفتارهای سیاسی امیرالمؤمنین اولا تا حد ممکن با مخالفان خودش، حتی با دشمنان خودش مدارا کرد. اینی که میبینید امیرالمؤمنین سه جنگ را در دوران حدود 5 سال حکومت خود مجبور شد و تحمل کرد، این بعد از این بود که همه مداراهای لازم انجام گرفته بود. امیرالمومنین کسی نبود که بدون رعایت مداراهای لازم با مخالفان اول دست به شمشیر ببره. حالا چند تا از جملات امیرالمومنین رو بشنوید. یک جا در اول خلافت یه عده‌ای آمدن دور امیرالمومنین، اشاره میکردن به بعضی، آقا تکلیف اینا رو یکسره کن، اصرار میکردن. امیرالمومنین در جواب اینا رو نصیحت به صبر، از جمله چیزایی که فرمود خب این نظری که شما دارید این یک نظره، فرقتون ترام و ترام، یه عده همین نظر شما را قبول دارن، و فرقتون ترام و لا ترام، یه عده حرفی را قبول دارن که شما معتقد به اون نیستید، او را قبول ندارید، و فرقتون لا تراهادا ولا ذاک، یه عده هم نه اون طرفی ولا اون طرفی نظر سومی دارن. فصبروا، صبر کنید تا امیرالمومنین با حکمت کار خود را انجام بدهد. حتی تؤخذ الحقوق مسمحتن، بگذارید با سماح، با ملاطفت، با ملایمت حق ذی حق را بگیریم، احقاق حق بکنیم. فاذا لم اجد بدن فآخر الدواء الکی، تا می توانیم با تسامح، با سماح، با خوشرفتاری حق را به حقدار برگردونیم، احقاق حق بکنیم. اگر دیدیم چاره ای نماند، زیر بار حق نمی روان، اون وقت آخر الدواء الکی. این یک مثل معروف عربی است، آخر الدواء الکی یعنی آخرین چاره رو دیگه با قاطعیت انجام میدیم، تا اونجایی که ممکنه دارو و مرهم گذاری عمل میکنیم برای اینکه این زخم رو علاج کنیم و شفا بدیم، مرهم میگذاریم. وقتی نشد آخر کار داغ میکنیم، چاره ای نیست. در جنگ صفین قبل از آنی که جنگ شروع بشود، یه عده‌ای همینطور پا به زمین میکوبیدن که امیرالمومنین چرا حمله نمی کنی، اصرار میکردن که حمله کن. امیرالمومنین فرمود والله ما دفعت الحرب یوما الا و انا اطمع ان تلحق بی طائفه فتهدی بی، یعنی من دنبال جنگ نیستم، دنبال هدایتم. یک روزم که درگیری و برخورد را عقب میاندازم برای این است که شاید یک عده‌ای دل به حقیقت بدن، به راه صراط مستقیم بیان. وقتی که مایوس شدیم دیدیم نه کسی نمیاد، اون وقت شمشیر رو میکشیم، جنگ رو شروع میکنیم. درباره اهل جمل، در قضیه جنگ جمل که یکی از آزمایش‌های بسیار دشوار امیرالمؤمنین بود، فرمود انها اولئک قد تمال او على سختت امارتی، اینا جمع شدن دست به یکی کردن برای اینکه نسبت به این حکومتی که به امیرالمؤمنین رسیده است خشم خود رو آشکار کنن. و سأصبر، فرمود من صبر خواهم کرد، اما تا کی؟ مالم اخف علی جماعتکم، اون وقتی که ببینم حرکت اینها دارد بین شما مسلمانها شکاف ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه، برادران رو در مقابل هم قرار میده، اون وقت وارد عمل خواهم شد، اون وقت فتنه رو علاج خواهم کرد. تا اون وقتی که ممکنه صبر میکنم، با نصیحت رفتار میکنم، رفتارش با اهل جمل. یکی از خصوصیات امیرالمومنین در ممشای سیاسیش این بود که با دشمنان خود و مخالفان خود با استدلال حرف میزد، استدلال میکرد. در نامه‌هایی که حتی به معاویه نوشته است، با اینکه دشمنی شدید بود بین معاویه و امیرالمومنین، در این حال او نامه مینوشت، اهانت میکرد، حرف‌های خلاف میگفت، امیرالمومنین نامه مینوشت، پاسخ میداد، استدلال میکرد بر اینکه روش تو غلطه. با طلحه و زبیر که آمدن بیعت کردن با امیرالمؤمنین، بعد به عنوانی که میخواهیم عمره برویم، از مدینه خارج شدن، رفتن به طرف مکه. امیرالمؤمنین مراقب بود، از اول هم گفت که اینها قصدشون عمره نیست. رفتند و کارهایی کردن، حالا تفاصیلش زیاده. در خطاب به طلحه و زبیر، حضرت اینجور می‌فرماید: لقد نغمت ما یسیرا و ارجعت ما کثیرا. شما یک چیز کوچک رو وسیله و مایه اختلاف قرار دادید، این همه نقاط مثبت رو ندیده گرفتید، دم از دشمنی می‌زنید، دم از مخالفت می‌زنید. با اینها متواضعانه امیرالمومنین حرف میزنه، توضیح میده، میگه من دنبال دشمن نمیگردم، این مدارا رو داره، اما اون وقتی که این مدارا اثر نکنه، اون وقت جای قاطعیت علوی است، اونجاییست که امیرالمومنین نشان میده که با کسانی مثل خوارج اونجور رفتار میکنه که خودش فرمود انا فقعت و عین الفتنه، چشم فتنه رو من در آوردم، و کسی دیگر غیر از علی نمیتوانست، به گفته خود اون بزرگوار در نهج البلاغه، نمیتوانست این کار رو بکنه. یکی از خصوصیات سیاست ورزی امیرالمومنین این بود که برای پیروز شدن به ظلم و به دروغ و به کارهای ظالمانه متوسل نمی شد. یه عده‌ای در اوائل حکومت امیرالمومنین آمدن که آقا شما این افرادی که تو جامعه هستن، این متنفذین، اینا رو یه مقداری ملاحظشون کن، سهم بیشتری از بیت المال به اینها بده، مخالفت اینها رو موجب نشو، دلهاشون جلب کن. فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، شما میخواهید من پیروزی را به وسیله ظلم برای خودم دست و پا کنم؟ والله لا اطور ما ثمر ثمیر و ما اما نجم نجم. امکان نداره امیرالمومنین با ظلم، با راه غلط و خطا، با شیوه های غیر اسلامی دوست برای خودش درست کنه. یکی از خصوصیات امیرالمومنین در سلوک سیاسیش این بود که از مردم جدن، نه به صورت تعارف، درخواست میکند که با او متملقانه حرف نزنن، متملقانه با او حرف نزنن، چاپلوسی نکنن، تصنع در برخورد با او به خرج ندن. در وسط یکی از خطبه های امیرالمومنین، یکی از اون خطبه های بلیغ و عجیب امیرالمومنینه، یک نفری بلند شد، شروع کرد تعریف و تمجید از امیرالمومنین، از سخن اون حضرت، از مطالب اون حضرت، بنا کرد تمجید کردن و ثنا کردن بر امیرالمومنین. حضرت حرفای او که تمام شد، رو کرد به او، تقریبا به قدر همون خطبه، اون که تو نهج البلاغه انسان تو اون مقداری که سید رضی انتخاب کرده انسان میبینه، به همون اندازهی که صحبت کرده بود، در نصیحت این مرد صحبت کرد که با من اینجوری حرف نزنید. از جمله همین عبارت معروف از فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره، اونجوری که با پادشاهان با جباران حرف میزنن اونجور با من حرف نزنید. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، اونجوری که ملاحظه میکنن که نبادا بدش بیاد، نبادا موجب ناخرسندی و ناخوشایندی فلان جبار بشه، حرفایی رو نمیزنن، ملاحظات رو میکنن. جلو من این ملاحظات رو نکنید. ولا تخالطونی بالمصانعه ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، خیال نکنید که اگر حرف حقی رو به من گفتید علی از حرف حق شما دلگیر خواهد شد، برای او سنگین خواهد آمد. اینجور نیست. این هم یکی از خصوصیات سیاست امیرالمؤمنینه. یکی از خصوصیات دیگر این بزرگوار هم این است که رفتارش با مخالفان معارضان یک جور نیست، همه رو به یک چوب نمیرانه. امیرالمؤمنین فرق میگذاره بین افرادی و جریانهایی با افرادی و جریانهای دیگری. درباره خوارج البته در مقابل انحراف و انحطاط و توسل به ظواهر دینی بدون اعتقاد علی ایستاد، هم در مقابل معاویه ایستاد. اون وقتی که قرآن ها رو سر نیزه کردن امیرالمؤمنین فرمود والله این مکر است، این خود است، این فریبه، اینا به قرآن اعتقادی ندارن. هم در اون وقتی که خوارج با اون ظواهر دینی با اون صوت حزین قرآن خانی در مقابل حضرت قرار گرفتن، حضرت ایستاد. یعنی اونجایی که کسانی بخواهن با ظواهر دینی کار بکنن و پیش برن امیرالمومنین می ایستاد، حالا چه معاویه بود چه خوارج بود، تفاوتی نمی کرد. اما در این حال یک جور برخورد نمی کرد با اینها، ایستادگی بود. اما نصیحت امیرالمؤمنین و رفتار خود او همیشه این بود، لذا فرمود لا تقاتل الخوارج بعدی، بعد از من با خوارج نجنگید، جنگ با خوارج نکنید. فانه ليس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فاصابه یا فادرکه، اون کسی که دنبال حق هست منتها اشتباه میکنه، دنبال حقه، از روی جهالت از روی قشریگری خطا میکنه، اشتباه میکنه. او مثل کسی نیست که دنبال باطل میرود و میرسه به اون باطل، اینا یک جور نیستن. اینها رو با هم دیگه، این سلوک سیاسی امیرالمومنین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این سلوک سیاسی عیناً با رفتار معنوی اون بزرگوار همخوان و قابل تطبیقه. و امیرالمومنین در همه جا همون علی ابن ابی طالب برجسته ممتازیست که دنیا نظیر او رو ندیده. خب امروز روز عزای امیرالمؤمنینه. من چند جمله‌ای درباره مصیبت اون بزرگوار عرض بکنم. مثل دیشبی امیرالمؤمنین از دنیا رفت. در فاصله این دو روز یا دو شب از شب 19 سحر 19 که امیرالمؤمنین ضربت خوردن به دست اون ملعون تا شب 21 چند تا حادثه درس آموز اتفاق افتاد. یکی در همون لحظه اول بود، وقتی این ضربت رو این دشمن خدا بر امیرالمؤمنین وارد کرد، در روایت دارد که حضرت هیچ آه و ناله‌ای نکردند، اظهار دردی نکردند. تنها چیزی که حضرت فرمودن این بود که فرمودن بسم الله و بالله و فی سبیل الله، گفتن فست و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که من رستگار شدم. بعد هم امام حسن مجتبی علیه السلام آمد سر اون بزرگوار رو در دامان گرفت. روایت دارد که خون از سر مبارکش میریخت و محاسن مبارکش خونین شده بود. امام حسن همطور نگاه میکرد به صورت پدر، گریه امام حسن، چشمان امام حسن رو پر اشک کرد. اشک از چشم امام حسن یک قطره ای افتاد رو صورت امیرالمومنین. حضرت چشم رو باز کردن، گفتن حسنم گریه میکنی؟ گریه نکن، من امروز، من در این لحظه در حضور جماعتی هستم که اینها به من سلام میکنن. کسانی در اینجا هستن در همون لحظه اول، اونی که نقل شده است از حضرت، فرمود پیغمبر اینجاست، فاطمه زهرا اینجاست. بعد حضرت رو برداشتن، بعد از اینکه امام حسن علیه السلام نماز رو خوندن در مسجد، حضرت هم نشستن، نشسته نماز خوندن. روایت دارد، راوی میگه که حضرت گاهی متمایل میشد به یه طرفی که بیفته، گاهی خودش رو نگه میداشت. بالاخره حضرت رو بلند کردن، به طرف منزل حرکت دادن، بردن. اصحاب شنیدن اون صدایی را که تهدمت والله ارکان الهدا قتل علی المرتضا، این صدا را همه اهل کوفه شنیدند، ریختن طرف مسجد، قوقایی به پا شد. راوی میگه مثل روز وفات پیغمبر در کوفه زجه و گریه بلند شد. اون شهر بزرگ کوفه یک پارچه مصیبت و حزن و اندوه بود. حضرت رو می آوردن، امام حسین علیه السلام آمد نزدیک. چشمان حضرت از عشق، از گریهی که کرده بودن، در این روایت دارد که پلکهای حضرت مجروح شده بود در همین مدت کوتاه، اونقدر حضرت گریه کرده بودن. امیرالمومنین چشمش افتاد به امام حسین، گفت حسین من گریه نکن، صبر داشته باشید، صبر کنید، اینها چیزی نیست، این حوادث میگذره. تسلا داد امام حسین را هم. حضرت رو آوردن داخل منزل، بردن در اون مصلای حضرت، اونجایی که حضرت در خانه در اونجا نماز می‌خوندند. فرمود ببرید مرو اونجا. اونجا برای حضرت بستری گستردن، حضرت رو اونجا گذاشتن. اینجا دختران امیرالمومنین آمدن، زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن، اشک ریختن. امیرالمومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلا دادن. اونجایی که امام حسین گریه می کرد، حضرت تسلا دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا عشق دخترها رو تحمل نکردن، میگه حضرت هم شروع کرد به های های گریه کردن. یا امیرالمومنین، گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی؟ اگر در روز عاشورا می دیدی چگونه زینبت عشق می ریزه، نوح سرایی می کنه، چه می کردی؟ ابو حمزه سمالی نقل می کند از حبیب ابن عمر، می گرفتم در اون ساعت آخر، در همون شب 21، رفتم دیدن امیرالمؤمنین، دیدم یکی از دختران اون حضرت هم در اونجاست، اون دختر اشک میریخت، من هم گریم گرفت، من هم بنا کردم گریه کردن. مردم هم بیرون اتاق بودن، صدای گریه این دختر رو که شنیدن اونا هم بنا کردن گریه کردن. امیرالمومنین چشم باز کرد، گفت اگر اون چرا که من میبینم شما هم میدیدید، شما هم گریه نمی کردید. عرض کردم یا امیرالمومنین مگر چه میبینی شما؟ گفت من ملائکه خدا رو میبینم، فرشتگان آسمان ها رو میبینم، همه انبیا و مرسلین رو میبینم که صف کشیدن به من سلام میکنن و به من خوش آمد میگوین، و پیغمبر رو میبینم که پهلوی من نشسته است، اظهار میکنن که بیا امیر علی جان زودتر بیا. میگه من اشک ریختم، بعد بلند شدم، هنوز از منزل خارج نشده بودم که از صدای فریاد خانواده احساس کردم که علی از دنیا رفت. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا به حق امیرالمؤمنین ما رو شیعیان واقعی امیرالمؤمنین قرار بده. پروردگارا سلوک دنیایی و آخرتی ما رو سلوک امیرالمؤمنین قرار بده. پروردگارا ما را به معنای واقعی کلمه پیرو آن بزرگوار قرار بده. پروردگارا گرفتاری های دنیای اسلام را برطرف کن. گرفتاری های ملت های مسلمان فلسطین، عراق، لبنان، افغانستان، پاکستان و دیگر مناطق اسلامی رو برطرف کن. پروردگار را به فضل و کرمت گرفتاری های ملت ایران رو برطرف بفرما. پروردگار را روز به روز بر عزت این ملت، بر قدرت این ملت بیفزا. پروردگار را وحدت را که سرمایه بزرگ ملت ایران است برای اونها حفظ بفرما. پروردگارا دستهای تفرقه افکن را قطع بفرما. پروردگارا ما را در هر مقامی، در هر رتبه‌ای که هستیم به حق، پایبندی به حق موفق بگردان. ما را از ظلم، تعدی، تجاوز به حقوق دیگران محفوظ بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین و سیدت و فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزكی العسکری و الحجة القائم المهدی. اللهم صل عليهم و صل على ائمة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين. اوصيكم عباد الله بتقوى الله. بار دیگر در این خطبه خودم و همه شما برادران و خواهران عزیز را توصیه می کنم و دعوت می کنم به تقوای الهی در رفتارمون، در گفتارمون، در عملکردمون رعایت تقوا را بکنیم، رعایت پرهیزگاری را بکنیم. در این خطبه دوم اولا لازم است که یاد مرحوم آیت الله طالقانی را گرامی بداریم، همچنین یاد شهید مدنی آیت الله مدنی رضوان الله علیهما که این ایام مناسبت با هر دوی این بزرگوار دارد و این دو نفر جزو کسانی هستند که خاطره اون بزرگواران از تاریخچه امامت جمعه در کشور ما انفکاک ناپذیر است. حقا و انصافا هر کدام از این دو مرد بزرگ به نحوی حقوق فراموش نشدنی دارند و یاد فراموش نشدنی از اونها در ذهنها و در تاریخ ما خواهد ماند. یک مطلب اونچه که امروز در این خطبه عرض می کنم، در واقع مخاطب این سخنان که در حضور شما نمازگزاران عزیز و مردم عزیزمون عرض می شود و گفته می شود، مخاطب اصلی جریان‌های سیاسی، شخصیت‌های سیاسی، مسئولان سیاسی سابق و لاحق و اینها هستند. از این فرصت استفاده کنیم، از فرصت ماه مبارک رمضان به عنوان بیان حقایق و نصایح عرایزی رو عرض می‌کنیم. انشاءالله که هم برای مخاطبان این سخن، هم برای خود ما، هم به خصوص برای جوانهای عزیزمون و مردم عزیز و مؤمنمون مفید واقع بشود. این کسانی که مخاطبن البته کسانی هستند که تا کنون در درون نظام اسلامی تعریف شدن، شخصیت‌های درون نظامن، جزو نظامن که انشاءالله در آینده هم همه در درون نظام باشند و برای این نظام کار کنند و تلاش کنند. خب این درون نظام و برون نظام اینا یک مفاهیم تبلیغاتی و شعارهای پوچ نیست، تابلو صرف نیست، یک شاخصهایی دارد، مبناهای عقیدتی دارد، مبناهای علمی دارد. تا حالا اینجور بوده، انشالله بعد از این هم همینجور باشد. یک مطلب این است که از اول انقلاب تا امروز در جریان انقلاب و جریان اصیل این مردم انشعابهایی به وجود آمده است، تعارضهایی به وجود آمده. بعضی از این تعارضها و انشعابها خسارتزا هم بوده است، بعضی هم نه با هوشیاری مردم، با آگاهی و مسئولیت پذیری عناصر فعال در این جریان ها حل شده است، چیزی برای انقلاب و برای کشور باری درست نکرده است. این اختلاف نظرها و انشعابهایی که پیدا می شود اینا همه یک جور نیست. بعضی انشعابها ناشی از اختلاف در مبانی است، در عقاید است. بعضی از اینها بحث عقاید نیست، معتقدات نیست، بحث منافع است، اختلاف بر سر دعوا، بر سر منافع. بعضی از این اختلاف ها هیچ کدام از اینها نیست، مسئله سلائق است، اختلاف دیدگاه و اختلاف سلیقه در اجرای اصول است. در چهارچوب اصول و مبانی در روش ها اختلاف به وجود میاد، اینا یک جور نیستن. خب از اول انقلاب در بین همین گروه هایی که در دوران پیش از انقلاب و در حوادث سالهای مبارزات همه در کنار هم بودیم، اختلاف هایی به وجود آمد. امام رضوان الله تعالی علیه با همه این اختلافات یک جور برخورد نکرد، همینطور که در روش امیرالمومنین عرض کردیم، روش امام رضوان الله علیه هم همین جور بود. یعنی با اول با مدارا، با نصیحت، لکن اون وقتی که اقتضا کرد یک گروه مربوط به دولت موقت بودند و مشکلات اونها بود، یک گروه اون کسانی بودند که علیه لایحه قصاص اون حرکت رو انجام دادن، یک گروه حتی کار رو به ترور و درگیری های خیابانی کشیدن، هر کدام از اینها رو امام یک نهی با اینها برخورد کرد. در سطوح بالای حکومت هم بود، نخست وزیر بود، رئیس جمهور بود، حتی بعدها در اواخر عمر امام رضوان الله علیه در سطوح بالاتر از رئیس جمهور برخورد کردند با کسانی که احساس کردند نمی شود با اینها بیش از اون مدارا کرد. همه هم سوابق انقلابی داشتن، سوابق مذهبی داشتن، خیلیشون هم در سطوح بالا، لکن خب اینجور شد دیگه، این انشعاب ها پیش آمد. بعضی با امام در افتادن واقعا، بعضی نه، اختلاف نظری هم بود اما به درگیری و دعوا و انشعاب و انشقاق نینجامید، لکن بعضی با امام در افتادن و مدارای امام رو ندیده گرفتن. امام به همین گروه که منافقین که خواسته بودن بیان با امام ملاقات کنن، امام پیغام دادن که اگر شما به حق عمل بکنید من میام سراغ شما، اگر دست از این کارهای خلاف بردارید خود من میام سراغ شما. یعنی امام تا این حد با اینها مدارا کردن، حرف زدن. خب وقتی احساس خطر شد، به خصوص اون وقتی که مسئله رسوخ دادن مبانی غلط در کالبد نظام و در کالبد انقلاب هست، وقتی این پیش بیاد این دیگه مثل سم مهلکه. اون وقت امام رعایت نکردن، مدارا نکردن، اون وقت برخورد کردن. این در مورد اون چیزایی که در اختلافات بنیانی است، اختلاف یا بر سر منافع، حالا اون همونایی هم که اختلاف بر سر منافع دارن گاهی رنگ عقیدتی و مبنایی بهش میدن، هر کدام باشه، یا اونهایی که اختلاف در مبانی و عقاید است، همونایی که در اختلاف بر سر منافع، اونجایی که به درگیری با نظام و درگیری با انقلاب و پشت کردن به مبانی انقلاب باشه، اونجا دیگه اون وقت حالت دشمن رو پیدا می کنن. البته کسی عقیده ای مخالف داشته باشه، کاری به کار نظام نداشته باشه، نظام با او کاری نداره. اینجور نیست، بعضی رایج کردن دگراندیشان. نظام با دگراندیشان چگونه رفتار می کنه؟ نظام با دگراندیشان کاری نداره، این همه دگراندیش هست، دگراندیش سیاسی که بالاتر از دگراندیش دینی نیست. خب ما اقلیت‌های دینی داریم که دگراندیش هم تو مجلس شورای اسلامی هم عضو دارن، در مناسب مختلف هم حضور دارن. بحث دگراندیشی نیست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربه زدن است در مقابل نظام و در مقابل انقلاب شمشیر کشیدنه. اونی که نظام با او برخورد میکنه اینه. اما اگر نه، اختلاف در سلایق است، در روش هاست، نه این اختلافات مضر نیست، نافع هم هست، اشکالی ندارد که مسئولان کشور، متولیان امور کشور منتقدینی داشته باشند که ضعف‌های آنها رو به خود آنها نشان بدن. انسان در مقام رقابت وقتی قرار بگیرد، مقابل منتقد وقتی قرار بگیره، بهتر کار میکنه. اینجور نیستش که وجود منتقدین و کسانی که این روش رو قبول ندارن اون روش رو قبول دارن در چهارچوب نظام، منتها در چهارچوب نظام باید باشد. این اشکالی ندارد، این مخالفت یک مخالفت مضری نیست، نظام هم مطلقا با یه چنین مخالفتی برخورد نمی کند. البته در چهارچوب اصول، اصول انقلاب هم مشخص از چیست. اصول انقلاب امور سلیقه‌ای نیست که هر کی از یه گوشه در بیاد سنگ اصول رو به سینه بزنه، بعد که سراغ این اصول میریم میبینیم این اصول بیگانه از انقلاب است. اصول انقلاب اسلام است، قانون اساسی است، رهنمودهای امام است، وصیت‌نامه امام است، ایناست اصول انقلاب. سیاست‌های کلی نظام است که در قانون اساسی معین شده است که این سیاست‌های کلی باز تدوین بشود، ایناست اصول انقلاب. در این چهارچوب اختلاف نظر، اختلاف ممشا، اختلاف سلیقه عیب نیست که حسن است، مضر نیست که مفید و نافع است. این یک مطلب است که در این میدان، در میدان این معارضات این چنینی، نظام با هیچ کس برخورد نمی کند. اونجایی که در چهارچوب اصول افراد رفتار بکنن، دنبال خشونت نرن، در صدد برهم زدن امنیت جامعه نباشن، آسایش جامعه رو نخوان به هم بزنن، از این کارهای خلافی که انجام میگیره، دروغ پراکنی و شاید این چیزا اگر نباشه، نظام هیچ گونه مسئله‌ای ندارد. مخالفینی هستن، نظراتی دارن، نظرات خودشون رو بیان میکنن، نظام برخورد نمیکنه. اینجا بنای نظام در اینجا جذب حد اکثری و دفع حد اقلی است. این روش نظام است، این رو همه توجه بکنن. اون کسانی هم که نظر مخالف دارن، نظرات مخالف با نظرات رسمی دارن، در این چهارچوب میتوانن خودشون رو مقایسه کنن. اگر کسی با مبانی نظام معارضه بکنه، با امنیت مردم مخالفت بکنه، نظام مجبوره در مقابل او بایسته. اگر ما درباره افرادی که به آنها اهانت می شود، تهمت زده می شود، میگیم اینا حق دفاع دارن. خب نظام هم همین جوره، نظام هم حق دفاع داره از خودش. این خطاست که کسی خیال کند که چون نظام حاکمیت هست و قدرت سیاسی است، نباید دفاع کنه، بی دفاع بمانه در مقابلش هر گونه مخالفتی، معارضه‌ای، قانون شکنی، مرز شکنی انجام بگیره، باید عکس العمل نشان نده. این درست نیست، هیچ جای دنیا همچنین نیست. در این اختلافات گوناگونی که در بین احزاب دنیا وجود دارد، در همین کشورهایی که خودشون رو پیشرو دموکراسی می‌دانند، هیچ کدوم از این احزاب متعارض و متخالف با اصول و مبانی اون نظام مخالفت نمی کنن، والا مردود هست از نظر مردم. دستگاه‌هایی دارن، دستگاه‌های رعایت قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی، شبیه شورای نگهبان خودمون، رد میکنن. اینجور نیستش که قبول کنن که یک نفری بیاد در یک نظامی علیه مبانی اون نظام مبارزه کند، معارضه بکند و نظام در مقابل او ساکت و آرام بنشینه. اینجور نیست. به کمتر از اون هم گاهی دیده میشود در همین نظامهای اروپایی برخوردهای خشن و تند میکنن، چیزایی که جزء اصول هم محسوب نیست. بنابراین برخورد با نظام، برخورد با مبانی نظام، استادگی و شمشیر کشیدن روی نظام جواب تند دارد. نظر مخالف داشتن، نظر متفاوت داشتن، اون وقتی که با این اشکالات همراه نباشد، تهمت و شایعه افکنی و دروغ و از این چیزا نباشه، نه، نظام هیچ گونه برخوردی نخواهد کرد. شیوه نظام این نبوده، امروز هم نیست و انشالله در آینده هم نخواهد بود. این یه نکته. یک نکته دیگری که فعالان سیاسی، مسئولان، صاحبان قدرت، صاحبان مسئولیت‌های گوناگون، متنفذین به شدت بایستی مراقب اون باشن، مسئله انحراف و فسادپذیری است، فسادپذیری شخصی. هممون باید مراقبت کنیم. انسان‌ها در معرض فسادند، در معرض انحرافند. گاهی لغزش‌های کوچک انسان رو به لغزش‌های بزرگ و بزرگتر و گاهی به پرتاب شدن در اعماق دره‌های منتهی می‌کنه و منجر می‌کنه. خیلی باید مراقب بود. قرآن هشدار داده است. در موارد متعدد در قرآن این هشدار وجود دارد. یک جا می‌فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت بعضی از کارها این است که انسان به اون خانه بدترین میرسه که تکذیب آیات الهی است. یک جا می‌فرماید فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه. خلف وعده با خدا کردن، این موجب شد نفاق در دلهاشون به وجود بیاد. یعنی گناهی انسان انجام میدهد، این گناه انسان رو به وادی نفاق میکشانه که نفاق کفر باطنی است. همینجا در قرآن کافرین و منافقین در کنار هم هستند. در یک آیه دیگه میفرماید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اینی که میبینید یه عده‌ای در مقابل دشمن منهزم میشوند، طاقت نمیارن، استادگی نمیتوانن بکنن، به خاطر اون چیزیست که قبلن از اینها سرزده است. باطن خودشون رو خراب کردن با گناه، با خطا. اینجوریست. لغزش ها انسان رو فاسد میکند. این فساد به انحراف در عمل و گاهی به انحراف در عقیده منتهی می شود. این هم به مرور پیش میاد، دفعتن پیش نمیاد که ما فکر کنیم یه نفری شب مؤمن می خوابه، صبح منافق از خواب بیدار می شود. نه، به تدریج پیش میاد، ذره ذره. این علاجش هم مراقبت از خوده. مراقبت از خودم یعنی همین تقوا. علاجش تقواست. مراقب خودمون باشیم. نزدیکان افراد مراقبت کنن، زنها از شوهرهاشون، شوهرها از زنهاشون، دوستان نزدیک از همدیگر، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مراقبت کنن از یک دیگر، برای اینکه دچار نشیم. مسئولین به وسیله مردم موعظه کنن، مسئولین رو نصیحت کنن، خیرخواهی کنن، بنویسن برای اونها، بگن برای اونها، پیغام بدن، تا مبادا دچار لغزش بشن. لغزش مسئولین خطراتش هم برای نظام، برای کشور، برای مردم بیشتره. این هم یه نکته است که این هم همه باید مراقب باشیم. انسان گاهی در بعضی از حرفها، در بعضی از اقدامها و تحرکات انسان این رو احساس میکنه، نشانه های یک چنین انحرافی رو انسان مشاهده میکنه. به خدا باید پناه برد، از خدا باید کمک خواست. نکته بعدی این است که این همون چیزی که در مورد یک شخص ممکن است پیش بیاد، یعنی فساد و انحراف، اینن در یک نظام ممکنه پیش بیاد. در یک نظام حکومتی، یک نظام سالم، یک نظام اسلامی، همین بیماری که اشخاص ممکن است دچارش بشن، همین بیماری ممکنه به سراغ نظام اسلامی بیاد، به سراغ جمهوری اسلامی بیاد. اسم جمهوری اسلامی باشه، ظاهر اسلامی باشد، صورت اسلامی باشد، اما سیرت و رفتار و عملکرد و برنامه‌های غیر اسلامی. همون مسئله صورت و سیرت انقلاب که سال گذشته برای دانشجویان عزیز در یه جایی این رو مطرح کردم. حرکت جامعه و نظام دو جور است: حرکت مثبت، حرکت منفی، حرکت به سمت عروج و اوج، حرکت به سمت نزول و سقوط. حرکت به سمت اوج این است که جامعه به عدالت خواهی نزدیک بشود، به دین، رفتار دینی، اخلاق دینی نزدیک بشود، در فضای آزادی رشد پیدا کند، رشد عملی، رشد علمی، رشد صنعتی رشد پیدا کنه. در بین جامعه تواصی به حق و تواصی به صبر وجود داشته باشد. جامعه روز به روز در مقابل دشمنان خدا، دشمنان دین، دشمنان استقلال کشور احساس اقتدار بیشتری بکند، ایستادگی مقتدرانه بیشتری بکند. اینا رشد است، اینا حرکت مثبته. روز به روز در مقابل جبهه ظلم و فساد بین المللی ایستادگی خود رو بیشتر بکنه، اینا نشانه حرکت مثبت یک جامعه است که دنیای یک جامعه و آخرت یک جامعه رو اینها آباد خواهد کرد. و ما دنبال یک چنین حرکت مثبتی باید باشیم. این حرکت، حرکت مثبت. اما یک حرکت به سمت تنزل هم وجود داره، نقطه مقابل اینها. به جای حرکت به سمت عدالت، حرکت به سمت شکاف‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی با توجیه‌های گوناگون، به جای استفاده از آزادی برای رشد علمی و رشد عملی و رشد اخلاقی، لاابالیگری و استفاده از آزادی در جهت فساد و فحشا و اشاعه گناه و اشاعه خلاف، به جای ایستادگی در مقابل با مستکبران، متجاوزان، غارتگران بین المللی، به جای اقتدار نشون دادن در مقابل اینها، در مقابل آنها منفعل شدن، احساس ضعف کردن، عقب نشینی کردن، اونجایی که باید به آنها اخم کرد، به آنها لبخند زدن، اونجایی که باید بر سر حقوق خود ایستاد، از حقوق صرف نظر کردن، حالا حق هسته‌ای و غیر هسته‌ای، اینا نشانه های انحطاط. حرکت جامعه باید به سمت اون تعالی و اون ارزش ها حرکت به سمت بالا باشد، حرکت مثبت باشد. این حرکت های به سمت پایین، اینها همون بیماری هایی است که برای نظام اسلامی ممکنه پیش بیاد و این خطر برای نظام اسلامی است. مردم باید بیدار باشند. جمهوری اسلامی اون وقتی واقعا جمهوری اسلامی است که با همون مبانی مستحکم امام، همون چیزهایی که در دوران حیات مبارک امام مطرح بود، شعار بود، به جد دنبال می شد، با همون شعارها پیش بره. هر جا ما با اون شعارها پیش رفتیم، این رو به شما عرض بکنم، من با بصیرت عرض می کنم، اوضاع این 30 سال رو از نزدیک بنده آزمایش کردم، هر جا با همون شعارها پیش رفتیم، پیشرفت با ما بوده است، پیروزی با ما بوده است، عزت با ما بوده است، منفعت دنیایی هم با ما بوده است. هر جا از اون شعارها عقب نشینی کردیم و کوتاه آمدیم، به دشمن میدان دادیم، ضعف پیدا کردیم، عقب گرد پیدا کردیم، عزت به دست نیامده است، دشمن جریتر شده است، پیشتر آمده است، از لحاظ مادی هم ضرر کردیم. این خطاست که بعضی خیال کنن علاج مشکلات کشور، چه مشکلات اقتصادی، چه مشکلات اجتماعی، چه مشکلات سیاسی، علاج این است که انسان در مقابل دشمن مستکبر سلاح رو بیاندازه. دشمن مستکبر همین رو میخواد. همه این بلواهایی که شما مشاهده کردید در دوره بعد از انتخابات پیش آمد و پیش آوردن و اونها حمایت کردن، همه برای همین بود که شاید بتوانن پشتوانه مردمی انقلاب رو ضربه بزنن و از انقلاب بگیرن. بنده عرض کردم نشانه اعتماد مردم به این نظام این حضور 40 میلیونی در انتخابات بود. حالا در رادیوهای بیگانه و متاسفانه بعضی هم در داخل هم نوای با اونها، اصرار و تکرار که بله اعتماد مردم از نظام سلب شده، این جواب اون حرفه. اونجا ما گفتیم که اینی که 85% میان مردم رأی میدن، 40 میلیون پای صندوق ها میان به هر کسی که رأی میدهند، خدا آمدن پای صندوق نشانه اعتماد مردم به نظامه، که حقیقت قضیه هم همینه. اینا برای این که این حرف رو دروغ از آب در بیارن، مکرر در مکرر تبلیغات که اعتماد از دست رفته مردم، اعتماد مردم از دست رفته، چکا کنیم حالا بعضی با لباس دلسوزی چکا کنیم که اعتماد برگرده. مردم اعتماد دارن به نظام، نظام هم به مردم اعتماد دارد. انشالله خواهید دید در انتخابات آینده که حالا 2-3 سال دیگه است، همین مردم با همین بازیگری که مخالفان کردن، دشمنان کردن، غافلان و بیخبران داخلی کردن، با وجود همه اینها یک حضور مستحکم قوی در انتخابات خواهد کرد. پس نکته این است که باید همه مراقب باشیم که نظام جمهوری اسلامی که نظام اسلامی است، نظام دینی است، مفتقر به این است که در قالب احکام دین و اسلام و قرآن میخواهد حرکت بکند، این تبدیل نشود به یک نظام بی اعتقاد به دین، به قول آقایون یک نظام سکولار. باطن سکولار ظاهر دینی، باطن مجذوب به فرهنگ غربی و قدرت‌های مسلط بر آن فرهنگ و ظاهر شعائر دینی و چیزهایی که مسائل دینی دم دستی. اینجوری نشود. نظام اسلامی باید به معنای واقعی کلمه اسلامی باشد و اسلام روز به روز به مبانی اسلام نزدیکتر بشود. این است که گره های فرو بسته رو باز میکنه، اینه که مشکلات رو حل میکنه، اینه که به جامعه عزت و اقتدار میدهد، این است که طرفداران نظام جمهوری اسلامی رو در همه جای دنیا بیشتر خواهد کرد. یه عده‌ای نگاه میکنن به دشمنی ها دلشون رو از دست میدن، زهرشون آب میشه از اینکه میبینن دهانهای از خشم گشوده علیه جمهوری اسلامی بدگویی میکنن، حرف میزنن. خب همه نظام های عالم، همه حکومت های عالم دشمنانی دارن و دوستانی، همه حکومت ها. امروز هم اینجوره، در طول تاریخ هم اینجور بوده. هیچ حکومتی رو شما پیدا نمی کنید که همه مردم در داخل اون حکومت و خارج اون حکومت با او خوب باشن یا همه با او بد باشن. نه، یه عده‌ای موافق دارن، یه عده‌ای مخالف. حکومت پیغمبر هم همینجور بود، حکومت امیرالمومنین هم همینجور بود، حکومت معاویه و یزید هم همینجور بود، یه عده‌ای موافق، یه عده‌ای مخالف. جمهوری اسلامی هم همینجوره، یه عده‌ای موافقشن، یه عده مخالفشن. منتها مسئله این است که ببینیم موافقین یک حکومت کیان، مخالفین این حکومت کیان. بستر اینه، این شاخص است. یک حکومتی هست که هر چه غارتگر بین المللی است با او مخالف، هر چی زورگوی بین المللی است با او مخالف، هر دولت دارای سابقه سیاه استعمارگری با او مخالف، هر سرمایه‌دار صهیونیست خبیثی با او مخالف. خب این مخالفت ها مایه افتخاره، اینا که نباید کسی رو بترسونه. موافقینش کیان؟ ملت های مؤمن در سر تا سر دنیا موافق با او هستن. ملت های مسلمان غیر ایرانی در آفریقا، در کشورهای آفریقای شمالی، در نقاط مسلمان نشین آفریقا، در آسیا، تا اندونزی، تا مالزی، در کشورهای عربی، غیر عربی، در اروپا، جماعت های مسلمان، ملت های مسلمان دوستدار او هستن، هوادار او هستن. در مسابقه فوتبال چند سال قبل تیم ایرانی بر تیم مقابلش پیروز شد. توی قهوه خونه های یکی از کشورهای شمال آفریقا جوونا نشسته بودن، گلزن ایرانی که گل میزد اینا کف میزدن. یکی بهشون گفت خب شما که کشور خودتون نیست، چه کار دارید به این که بازیکن ایرانی مثلا فرض بفرمایید که یه گل زد توی دروازه طرف مقابلش که او هم دشمن شما نیست؟ میگفتن پیروزی ایران پیروزی ماست، حتی در میدان فوتبال. اینا قیمت داره. در قضایای این بلواهای بعد از انتخابات مسلمانان کشورهای مختلف اسلامی نگران بودن، پیغام میدادن به آشنایان خودشون در اینجا که چه خبره در ایران، اینا میگفتن ناراحت نباشید، نترسید، جمهوری اسلامی قوی تر از این حرف هاست. اونا نگران میشدن. یک حکومت اینجوریست، دشمنانش اونان، دوستانش اینان. همه بدها و شمرهای عالم با او دشمنن، همه مظلومان با او موافقن. ملت فلسطین طرفدار اوست، ملت‌های عربی مقاوم طرفدار او هستن. بله، دولت آمریکا هم مخالفشه، دولت انگلیس هم که خباثت 200 ساله در ایران داره، سابقه خباثت انگلیس ها در ایران 200 ساله است، اونا باش مخالفه. خب باشن، این مخالفت کسی رو به وحشت نمیندازه. اما یه دولتی هست به عکسه، طرفدارش عبارتن از دزدها و غارتگرها و مستکبرین و زورگویان عالم، اینا طرفدارشن. مخالفینش عبارتن از ملت خودش یا ملت‌های مؤمن و ملت‌های مظلوم، اینا مخالفینشن. این مایه ننگه. جمهوری اسلامی تا امروز مخالفینی داشته است، از اون قبیل مخالفین، دزدهای عالم، غارتگرهای عالم، مستکبرین عالم، اینان که با جمهوری اسلامی مخالفن، اینان که در مجالس جهانی و مجامع جهانی سعی میکنن با جمهوری اسلامی مقابله کنن و مخالفت کنن، اما آحاد مردم، توده های مردم، دولت های مستقر، سیاست مداران منفک از اون قدرت ها، ملت های مظلوم، اینا موافقه با جمهوری اسلامی هن. چهره تسلیم نباید نشان داد به دشمن به خاطر ترس از این گونه مخالفتی ها. به هر حال نسل جوان ما بایستی هوشیار باشه. جوان های عزیز، این کشور مال شماست، فردا متعلق به شماست. یک نظام مقتدر، چه اقتدار علمی، چه اقتدار سیاسی، چه اقتدار اقتصادی، چه اقتدار اطلاعاتی، چه اقتدار تحرک در مناطق گوناگون جهان و اقتدار بین المللی، نظامی با این خصوصیات مایه عزت شماست، مایه افتخار شماست، و شما باید برای تکمیل و تتمیم چنین نظامی تلاش کنید و احساس وظیفه کنید. جوانا وظیفه دارن. جمهوری اسلامی به معنای حقیقی، یعنی همون جمهوری اسلامی که امام رضوان الله تعالی علیه این رو برای ما پایه‌گذاری کرد و برای کشورم به کشور ما هدیه داد. یک چنین نظامی میتوانه همین خصوصیات رو تأمین بکنه، اقتدار بین المللی را، اقتدار سیاسی را، عزت را، رفاه دنیا را و آبادی معنوی و آخرت را. اما مراقب باشید یک جمهوری اسلامی تقلبی نخوان برای ما درست کنن، کاری که در 10 سال گذشته هم بعضا حرکاتی انجام گرفت، مهار شد، خدای متعال مهار کرد. مردم بیدار بودن، هوشیار بودن، اجازه ندادن، میخواستن کارهایی بکنن، شعارهای امام رو به موزه بسپرند، میگفتن صریحا که اینا کهنه شده. نه، شعارهای انقلاب کهنه شده، کهنه شونده نیست، کهنه شدنی نیست، همیشه تازه است، همیشه جذاب برای آحاد مردم است. شعاری که به نفع مستضعفین است، شعاری که به نفع عزت ملی است، شعاری که درش مقاومت و ایستادگی است. این شعارها هیچ وقت کهنه نمیشه، برای هیچ ملتی کهنه نمیشه، بعد برای نظام ما هم کهنه نخواهد شد. هفته آینده جمعه روز قدس است. این یکی از برجسته ترین یادگارهای امام عزیز ماست که نشانه دلبستگی انقلاب و دلبستگی ملت ما به ماجرای قدس شریف و ماجرای فلسطینه. به برکت روز قدس این نام رو ما توانستیم هر سال در دنیا زنده نگه داریم. خیلی از حکومت‌ها، خیلی از سیاست‌ها می‌خواستن، مایل بودن، تلاش کردن، پول خرج کردن که مسئله فلسطین فراموش بشه. اگر تلاش جمهوری اسلامی نبود، اگر ایستادگی جمهوری اسلامی با تمام قوا در مقابل این سیاست خباثت آلود نبود، بعید نبود که بتوانند مسئله فلسطین رو به تدریج به زاویه بکشونن، اصلا فراموش کنن. الان هم خود دستگاه استکبار و خود صهیونیست های خبیث معترفند، معتقدند و ناراحتند از اینکه جمهوری اسلامی است که پرچم فلسطین رو برافراشته و نمیگذاره که با سازشکاری هایی که میخواهن انجام بدن مسئله فلسطین رو از دور خارج کنن. روز قدس روز زنده کردن این یاد و این نامه. امسال هم به توفیق الهی، به هدایت الهی، این ملت عظیم ما در تهران و در همه شهرستان‌ها روز قدس رو گرامی خواهند داشت، راهپیمایی خواهند کرد. در کشورهای دیگر هم بسیاری از مسلمانان از ملت ایران تبعیت می‌کنند در روز قدس. روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است و ضمناً مظهر وحدت ملت ایرانه. مراقب باشید در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنن برای ایجاد تفرقه. از تفرقه باید ترسید، با تفرقه باید مقابله کرد و معارضه کرد. تفرقه نباید به وجود بیاد. اون وقتی ملت ایران میتوانه این پرچم را، پرچم قدس را بلند کند با افتخار که یک پارچه باشه. این را هم در طول این سالها این را هم سعی کردن به هم بزنن، به حمدالله نتوانستن، انشاءالله بعدن هم نخواهند توانست. پروردگارا به محمد و آل محمد روز به روز ملت ما را سرزنده تر، بیدارتر، قوی تر و مقتدرتر و بانشادتر قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام